اینجا بیایم تحلیل بکنیم و تجزیه بکنیم و تبیین بکنیم که چگونه اثر میذاره عاشورا، محرم و سفر. محرم و سفر اسلام را زنده نگه داشته است. محرم و سفر اثر میذاره رو تربیت توحیدی. کارش اینه، عرض کنم خدمت شما، سردار تهرانی مقدم تربیت میکنه. سردار تهرانی مقدم یعنی فردی که در اوج کارایی و بهره‌وری قرار داره، یعنی فردی که لحظه لحظه عمرش در واقع به بهترین وجه ممکن تلاش میکنه استفاده بکنه. وقتی ایمان و تقوا بیاد، وقتی باور خدا بیاد، وقتی احساس وجود خدا تو رفتارها بشه، یعنی ایمان و تقوا ارتقا پیدا بکنه، اتفاقی که میفته اینه به بهترین وجه ممکن ما از لحظه لحظه عمرمون استفاده میکنیم. انسانی که در واقع ایمان و تقواش قوی بشه، انسانی که تربیت یافته تربیت در واقع عاشورا و محرم و سفر باشه، این انسان در اوج کارایی، در اوج بهره‌وری قرار داره. از ذره ذره امکانات به بهترین وجه ممکن استفاده میکنه. چرا؟ چون عمر رو در واقع موهبت الهی میدونه و در مقابل این موهبت خودش رو مسئول میدونه. امکانات رو، امکانات مادی رو، در واقع عرض کنم خدمت شما، دارایی پولی رو، سرمایه فیزیکی رو، اینها رو در واقع موهبت الهی میدونه و خودش رو در مقابل اینها مسئول میدونه و تلاش میکنه به بهترین وجه ممکن، هم از وقتش هم از امکانات مادیش، به بهترین وجه ممکن استفاده بکنه. خب وقتی انسان تلاش بکنه که از در واقع امکاناتش، از وقتش به بهترین وجه ممکن استفاده بکنه، این در اوج بهره‌وری است. وقت اتفاقی که میفته، تربیت یافته مکتب عاشورا سردار تهرانی مقدم، مجموعه عمر ایشون میگه چقدر بود و ایشون از چه سنی وارد صنعت موشکی شد. چگونه میشه تو صنعت موشکی ما بیایم در واقع
به اینجا برسیم،
تو نقطه زنی ما به اوج برسیم؟ این یعنی تربیت یافته مکتب عاشورایی، محصول عاشوراست، محصول محرم و سفر در واقع و اثر اقتصادیش رو ما توی تولید صنعت موشکی، تو هوافضا شما نگاه کن، تو تولید خدمت امنیت شما محصول عاشورا رو در واقع سردار سلیمانی رو ملاحظه بفرمایید. الان داریم ما به چشم میبینیم محصول عاشورا رو و بازدهی این در واقع تربیت یافتگان مکتب عاشورای حسینی رو.
خیلی ممنون جناب دکتر رجایی. در برنامه امروز نقد و نظر در ادامه بحث بررسی تأثیرات تمدن قیام عاشورا وارد بحث از بعد اقتصادی شدیم که از منظر اقتصادی چه تأثیرهایی رو ما میتوانیم در قیام عاشورا مشاهده کنیم که جناب دکتر رجایی به خوبی توضیح دادن که در بحث اثر تربیتی که از قیام عاشورا به عنوان یک الگو برای تابعان این نهضت و حضرت سید الشهدا گرفته میشه، بحث بهره‌وری نیروی انسانی و اون یک اثر اقتصادی به شکل ملموس قابل مشاهده است، به خصوص بعد از انقلاب و در دهه‌های اخیر با صنعت موشکی و هسته‌ای. این مسئله رو ما میتونیم به شکل جدی دنبال کنیم. حسن حسن
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر،
ساعت 14:50.
در برنامه نقد و نظر در بخش اول برنامه امروز توضیحات حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم رجایی رو در باب تأثیرات اقتصادی قیام عاشورا شنیدیم. به مسئله بسیار مهم بهره‌وری نیروی انسانی اشاره کردند. قطعا عاشورا ابعاد فراوانی از منظر اقتصادی داره، به عنوان الگو میتوان از آن درس گرفت. به یکی از مسائل جناب دکتر رجایی اشاره کردند. در خدمت جناب دکتر رضایی هستیم. ابعاد دیگری از مسئله اقتصاد و محرم، اقتصاد و قیام عاشورا رو از زبان شما بشنویم.
یه جهت از اقتصادی رو اول بحث کنم، چون به اینم باید بهش یه جایی توجه کرد، و اونی که برخی از ابعاد اقتصادی باعث شد عاشورا به وجود بیاد. یعنی این حادثه غم انگیز رخ بده. اینم به خاطری بود که به تعبیر برخی از افرادی که با امام حسین برخورد کردن در راه، گفت چی شد تو کوفه؟ گفت بزرگاشون رو با رشوه کشوندن به جنگ با شما. اه. و افرادی هم به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون میفرمود در برخی از تعابیر هست، بعضیا برای مثلا یه نصف گونی گندم آمدن تو لشکر ابن زیاد و این تو این فاجعه بزرگ و تو این امر گناه بسیار بزرگ شرکت کردن و دنیا و آخرت خودشون رو نابود کردن به خاطر مثلا نیم بار گندم، نصف گونی گندم که بخوام بگیرن.
یا طبیعی این... خود سید و شهدا داره بحث حرام خوری.
هره. این رشوه ها که اینا بتونشون از حرام پر شده، این یه مسئله مهمیه که اگر در یه جامعه حرام خوری گسترده بشه، به خصوص اینکه از طرف حاکمیت داشته این کار صورت میگرفته، یعنی عملا از طریق مال حرام داشته به اهداف پلید خودش میرسیده، و افرادی که مال حرام مصرف میکنن وقت گناهان به تدریج پیششون کوچک شمرده میشه و این اثر منفی خیلی مهم میداره. و حالا همطور که آقای دکتر رجایی فرمودن، تو جهت مثبت حضرت حسین یاراش رو به اون جهت ایمانی داره بالا میبره تا کارهای مهم انجام بدن، کاری که 14 قرن گذشته هنوز اینقدر تر و تازه است. از اون طرفم مال حرام خوردن، استفاده از مال حرام بردن و به ویژه این که این رسمیت پیدا بکنه و در جامعه حاکمیت این رو گسترش بده، قبح گناهان بزرگ از بین میره و افراد حالا یا بعضی یا به خاطر نیاز، یعنی فقیر بوده نیازمند بوده به این راه کشوندنش، یا به خاطر طمع و اینکه حرص ورزیده.
درسته.
متاسفانه بنی امیه از این شیوهی که استفاده کردن، چه در دوره قبل از که امیرالمومنین سر کار بیاد که اصلا باعث شورش شد،
دوره خلافت عثمان،
بله، و هم در بعد در دوره معاویه که این 20 سال دوباره انجام داد این کار رو، و اصولا از این طریق افراد زیادی رو به سمت خودشون دعوت کردن. یقین داشتن کاری که دارن میکنن گناهه، یقین داشتن، این خیلی مهمه. در عین حال این کار رو انجام دادن. چرا؟ این حرام خوری ها زمینه فساد درونی رو ایجاد میکنه، زمینه بی ایمانی رو فراهم میکنه، زمینه دور شدن از ارزش های الهی، و وقت کارهای این چنین کارها هم صورت میگیره
که حتی امام هم شهید میکنن و یه امر عادی جلد میکنن.
یعنی این مسئله، بلکه این امر رو میگفتن مثل اینکه واجبه بر ما این کار انجام بدیم.
یعنی
اینایی که کارهای خلاف انجام میدن، آخر کارشون این است که کل شریعت رو و کل دین رو، اینا رو همه رو تکذیب میکنن. و این یه جهت باید بشه توجه بشه که مسائل اقتصادی وقتی انحراف پیدا میکنه، نگاه کنید به کجاها میتونه منجر بشه. البته کنار این انحراف اقتصادی که رخ داده، عده‌ای تو جامعه مثلا به حرام خوری مبتلا شدن، اون فساد مالی در واقع تو اون جامعه شکل گرفته، از طریق حکومت هم گسترده شده، این مال خواص، یعنی سران قبائل و اینها. افراد ضعیف هم اینا به خاطر اینکه حالا فقیر بودن، جنبه ایمانی هم که تقویت نشده، افتادن به این راه، یعنی شدن اکره و اجره، یعنی اجیر شدن برای یه کاری. کسانی که از ایمان و دین و اینا هیچ بویی نبرده بودن و تربیت نشده بودن، این یه جهت که باید لحاظ کنیم.
هلی.
اما عاشورا از جهت دیگه حالا شده یه محور، بدون شک هم ائمه علیهم السلام و هم حتی بعد از اینکه در واقع امام ظاهر و حاضر که در خدمتش باشیم نبود، جامعه تشیع فرهنگ عاشورا بهش وحدت داد.
درسته.
او رو تقویتش کرد و برای کارهای زیاد دینی که داشت، کارهای اجتماعی که مد نظرش بود، برای گسترش امور خودش روی این فرهنگ تکیه کرد. فرهنگ عاشورا فرهنگ ضد ظلم بود، فرهنگ ایثار بود، فرهنگ دفاع از ارزش‌های دینی بود، اینجور امورات که الان همچون بحث اقتصادی میخوایم انجام بدیم، نمیخوایم به این زیاد
بپردازم.
فرمودن آقای دکتر خیلی خوب اینا رو مطرح کردن. نگاه، فرهنگ ایثار وقتی شکل میگیره، ما الان حالا یه مثال معمولی که بزنیم، به بسیاری از افراد وقتی میگی آقا فلان نیاز هست، فلان مشکل هست، فلان مثلا بیمارستان مقداری مثلا فلان تجهیزات لازم داره، خب همه میشنون. ولی اگر توی شرایطی باشه که در ایام مثلا محرم باشه، یا بابا کسی که ارتباط پیدا میکنه بگه نگاه کنید شما بیا برای ابوالفضل نذر کن، بیا همونطور که او جونش داد و اونگونه ایثارگری کرد، شما هم بیا از مالت ایثار کن.
بحث مواسات
تأثیر میذاره به شدت. این فرهنگ عاشورا رو رفتار اقتصادی یه خیر که میخواد حالا بیاد بیمارستان بسازه، میخواد مدرسه بسازه، میخواد یه کار عمومی برای جامعه انجام بده. عرضم اینه که فرهنگ عاشورا به عنوان یک فرهنگ عمیق برای تشیع، اکثر قریب به اتفاق کارهایی که تو تشیع میخواد انجام بشه، یعنی میخواد عقاید گسترش پیدا بکنه و تقویت بشه، میخواد مردم تربیت بشن، میخوایم مدرسه داشته باشیم، میخوایم بیمارستان داشته باشیم، میخوایم جامعهمون جامعه متحدی با هم باشه، میخوایم ارتباطات اجتماعی ما با هم دیگه خوب باشه، میخوایم سنت قرض الحسنه میانمون
رواج
بیشتری پیدا بکنه. هر کدوم از این کارا رو میخوایم انجام بدیم در ایامی که منتسب به حضرت حسین علیه السلام است، در ایامی که منتسب به یاران و اصحاب وفادار وفادار ایشون است، توی ایام محرم، توی این مراسمات افراد خیلی سریع‌تر اقدام میکنن. این پیداست که تشیع در طول تاریخ از این مسئله سعی کرده خوب استفاده کنه، به جا هم استفاده کرده، یعنی از این فرهنگ عاشورا و از این مجموعه تونسته استفاده های مختلف ببره. در اصل ما ضمن این که به یاد اون واقعه هستیم، فقط بس این که گریه انسان میکنه، هر کس میشونه میخواد گریه میکنه، ولی از این استفاده های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صورت
شده.
میگیره.
بله خیلی
ممنون. اگر وقت بود باز میشه در مورد این صحبت
بعد که خدمتتون رسیدیم ادامه توضیحات شما رو میشنویم. برنامه نقد و نظر با توضیحات جناب دکتر مجید رضایی شنیدید. بحث بسیار جدی که استاد اشاره کردن، این که اگر به عاشورا و بحث اقتصاد میخواد توجه شه، هم رویکرد ایجابی این مسئله رو باید بهش توجه داشته باشیم، هم از اون منظر که چرا عاشورا شکل گرفت، بالاخره عوامل فراوانی در شکل گیری مسئله عاشورا تأثیر داشته که ما در برنامه‌های سال‌های گذشته در مجموعه نقد و نظر از بسترهای شکلگیری قیام عاشورا سخن گفتیم، که این نکته‌ای که جناب دکتر رضایی اشاره کرد از منظر اقتصاد نکته بسیار مهمی است که بحث حرامخوری و مسئله رشوه که از سوی حاکمیت دنبال می‌شد و خواص رو به این سمت پیش برد که بتوانند به راحتی گناه بزرگی رو انجام بدن، اما این گناه رو گناه تلقی نکنن. در واقع گناه زدائی که شکل گرفته از منظر اقتصادی قابل دنبال کردن. از جهت ایجابی هم نکته بسیار مهمی رو جناب دکتر رضایی اشاره کردن، و اون این که فرهنگ ایثار از عاشورا در بین شیعیان و نه تنها در واقع شیعیان، حتی در بین دیگر مسلمین و حتی مذاهب و ادیان دیگر هم این مسئله قابل پیگیریه که عاشورا توانست در سرعت بخشی اموری مانند مواسات دخالت جدی داشته باشه و اثر بسیار جدی و ماندگاری داشته باشه.
حسین وای مولا، حسین اخای مولا، حسین وای مولا، حسین.
نقد و نظر،
بررسی تأثیر تمدنی عاشورا در برنامه نقد و نظر. با کارشناسی حجج اسلام آقایان دکتر مجید رضایی و دکتر سید کاظم رجایی.
حسین اخای مولا، آفتاب زینب ببین در آفتابم، ای آفتاب زینب ببین در آفتابم، چون شم عاشقانه داغ تو کرده آبم، داغ تو کرده آبم. حسین وای مولا، حسین اخایا مولا.
در برنامه امروز نقد و نظر در ادامه بحث از بررسی تأثیرات تمدنی قیام عاشورا از منظر اقتصادی وارد بحث شدیم که از جهت اقتصادی عاشورا چه تأثیرهایی در جامعه اسلامی و در بین شیعیان داشته که اساتید محترم توضیحاتی رو در بخش اول برنامه امروز خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم کردن. جناب دکتر رجایی، از اطلاعی به بحث بسیار مهمی در بخش اول برنامه اشاره کردید و اون بحث بهره‌وری نیروی انسانی است که تحت تأثیر عاشورا و قیام حضرت ابو عبدالله حسین اتفاقات بسیار جدی بین شیعیان رقم خورده و به شکل عینی و ملموس با این رو در بعد از انقلاب اسلامی شاهد هستیم که در رشد بهره‌وری نیروهای انسانی مسئله عاشورا و قیام حضرت امام حسین نقش بسیار جدی و پررنگی داشت. توضیحات این قسمت یا اگر ابعاد دیگه ای رو از منظر اقتصادی بخواید دنبال کنید بفرمایید.
بله، عرض کردم که در واقع امام در موضع رسالت، جایگاه رسالت و قرارگاه رسالت، یعنی قرارگاه هدایته. این هدایتگری دو مدله. یه مدل اینه که شما میای هدایت میکنی، آدرس میدی به طرف که این طرف برو، اون طرف نرو، این کار خوبه، این کار بده.
درسته.
یه وقته میافتی جلو. در واقع آقا عبدالله الحسین علیه السلام افتاد جلو و یه حرکت جهادی رو به نمایش گذاشت و انجام داد. خودش با اهل بیت عصمت و طهارتش و یارانش، یاران با وفاش، اومد حرکت کرد که بهترین در واقع الگو رو به جامعه عرضه کرد، الگوی حرکت جهادی که مشکل اساسی کشور ما امروز همین الگوه. هر جا ما رفتیم فاصله گرفتیم از این الگو، خب تو مباحث اقتصادی دچار مشکل شدیم. هر جا نزدیک شدیم به اوایل انقلاب، ما الگومون الگوی حرکت جهادی بود.
بله.
نهادهایی مثل نهاد جهاد سازندگی، مثل کمیته امداد امام بار اول، در واقع اون مراحل اولی سپاه، بسیج.
بله.
اینا اومد، ما در مقابل دشمن قشنگ چیو به نمایش گذاشتیم توی جنگ. جنگ درس آموز بود برای ما تو مباحث مختلف. توی جنگ ما در واقع نمایش 72 تن در مقابل 30,000 رو به نمایش گذاشتیم. دقیق الهام گرفته از در واقع حرکت عاشورا بود که 72 تن در مقابل 30,000 جمعیت میتواند به پیروزی برسد. این پیام عاشوراست. ما توی انقلاب امام از چی درس گرفت و اومد انقلاب رو پدید آورد؟ در واقع توی جنگ چه کار کردیم؟ توی جنگ اومدیم بسیجی در واقع پابرهنه حرکت کرد، پابرهنه ها حرکت کردن، خود مردم تامین مالی کردن، دنیا پشت سر صدام بود ولی نتونست در مقابل ما مقاومت بکنه.
و ما امروز در یمن شاهد هستیم دقیقاً.
اونی که الان در یمن هم داریم دقیقاً نمونه هاشو میبینیم. خوشبختانه ما نمونه های عینی درس عاشورا رو داریم میبینیم. ما کجاها رفتیم در واقع درس گرفتیم از عاشورا، از توکل به خداوند متعال، از حرکت جهادی؟ هر جا اونجا رفتیم به اون سمت موفق بودیم. هر جا فاصله گرفتیم ما قشنگ فشار اقتصادی رومون اومد. ما چرا تو این 8 سال دچار این همه معضل اقتصادی شدیم، دچار این فقر و فلاکت شدیم؟ حالا ولوش برآوردهایی که در واقع کمیته امداد امام برآورد کردن، جناب آقای دکتر سمسامی و اینها، حدود 6 میلیون خانواده زیر خط فقر.
بله.
چرا ما دچار این معضل شدیم؟ چون 8 سال اومدیم اتصال به قدرت لایزال الهی، حرکت جهادی رو گذاشتیم کنار. در واقع اونی که مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و اتکای به داخل و اعتماد به نفس و که محصول در واقع قیام عاشوراست، که ما میتوانیم حرکت جهادی، یعنی ترجمهش اینه، مقام معظم رهبری ترجمه کرده حرکت جهادی، حرکت جهادی یعنی ما میتوانیم، فرهنگ جهادی، حرکت جهادی یعنی فرهنگ عاشورا، حرکت عاشورا یعنی ما میتوانیم، یعنی 72 نفر در مقابل 30,000 نفر مسلح ما میتوانیم. خب این محصول ما جایی که اومدیم حرکت عاشورا رو در واقع به عنوان الگوی خودمون قرار دادیم، موفق شدیم. جایی که فاصله گرفتیم رفتیم به سمت در واقع اینکه دیگران بیایند، اینکه سرمایه گذاری خارجی بیاید تا اشتغال ما را حل کند، تا نان خور آب خوردن ما را حل کند، تا فقر ما را برطرف کند، تا نمیدونم بیکاری ما را، تا تورم ما را حل کند، اینجاها ضرر کردیم و فاصله زیادی هم گرفتیم. دقیقاً شما ملاحظه بفرمایید توی جنگ، جایی که ما حرکت جهادی، حرکت عاشورا را به عنوان معیار قرار دادیم و به عنوان شاخص قرار دادیم، اینجا ما موفق شدیم. جایی که فاصله گرفتیم ما ضرر کردیم. چرا؟ طبیعی است، اتصال به قدرت لایزال الهی توان بر توان انسان به قول قرآن اضافه میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا، در آیه دیگر یزدکم قوتن الی قوتکم، توان بر توان شما میافزاید. حالا من فرصت بشه این رو تحلیل میکنم که چگونه توان بر توان ما میافزاید، که این جای تحلیل داره. اینجور نیست که اعجاز میشه، نه، واقعا یک نیرویی که معتقده به خدا باشد، باور کرده باشد خدا رو و احساس کنه وجود خدا رو توی رفتارهاش، واقعا توانش مضاعف است. خب تمام در واقع اساس تولید که بنیه اقتصاده و محور اقتصاده، رشد اقتصادی است، روی نیرو انسانی میچرخه. وقتی نیرو انسانی تربیت یافته یه حرکت جهادی شد و فرهنگ جهادی درش رسوخ پیدا کرد، یعنی فرهنگ عاشورا در اون رسوخ پیدا کرد، ما دیگه سرمایه عظیمی رو داریم و مملکتمون رو وصل کردیم به یه قدرت نامتناهی، به قدرت لایزال الهی.
درست.
لذا باید جبران کنیم و بیایم و برگردیم به سمت اون حرکت انقلاب. اینم یک کلمه اشاره کنم، و آن این که مقام معظم رهبری دو تا راهبرد توی بیانیه گام دوم برای 40 ساله دوم انقلاب ارائه کردن. دو تا راهبرد چیه و استراتژی؟ دو استراتژی: یک، حرکت انقلابی، حرکت جهادی. درست. و نگاه انقلابی. درست. این دو تا دقیقاً یعنی همون
درس از فرهنگ،
درس از فرهنگ عاشورا، بله. یعنی الهام گرفته از مکتب عاشورا.
بله، خیلی ممنون. نکته بسیار دقیق و مهمی بود که جناب دکتر رجایی اشاره کردن، که تأثیر فرهنگ عاشورا در بحث حرکت‌های جهادی و اینکه فرهنگ ما میتوانیم به شکل جدی باید دنبال بشه. در بخش پایانی برنامه امروز در خدمت جناب دکتر رضایی هستیم. در ادامه بحثی که در باب تأثیرهای اقتصادی فرهنگ عاشورا در بخش اول برنامه امروز داشتیم،
من میخوام دو تا قسمت با هم جدا کنم. بفهم. یکی بحث هزینه هایی که در ارتباط پیدا میکنه با عاشورا، یکی تأمین کننده در واقع اموالی است که تأمین کننده دیگر هزینه هاست، مثلا برای امور فرهنگی، برای امور آموزشی، بهداشتی و غیره انجام میشه. برخی از هزینه های که برای عاشورا ارتباط پیدا میکنه هزینه های خود مراسم عاشوراست.
درسته.
این دو تا رو باید از هم جدا کرد.
هزینه‌هایی که در باب ایام محرم و صفر صورت میگیره،
یا یکم در طول سال ممکنه باشه، مثلا مجلس میگیرن برای امام حسین علیه السلام.
درسته.
نظر میکنن برای خود امام حسین که مجلس انجام بشه. بله. یه جور خرج ها و هزینه هایی است که در این مجالس شکل میگیره. گاهی وقتا ما از این در واقع فرهنگ استفاده میشه برای حمایت دیگر بخشا.
بله.
حقیقتش این است که ما وقتی نگاه میکنیم به، حالا به یه تعبیری شما به کار میبردید، من اینجوری میگم، تو تاریخ اسلام وقتی مراجعه میکنیم، مثلا میریم کتابخونه هایی رو مراجعه میکنیم، کتابخونه های متعددی تأسیس شدن به نام امام حسین علیه السلام، کتاب های بسیاری وقف شدن برای امام حسین علیه السلام، مجموعه های آموزشی زیادی به اسم مدرسه، دانشگاه، مجموعه های تحقیقاتی با این نام و با این نیت انجام شده. یعنی اون فرهنگ عاشورا داره اثر خودشو میذاره تو بخش آموزش.
درسته.
همچنین تو بخش درمانی به خصوص این متعدده. افراد نظرهای مختلفی میکنن و دوست دارن که این نظرهاشون ثوابش در واقع به یه معنا هدیه کنن برای حضرت حسین و یاران و اصحاب و خاندان گرامی ایشون. اینجور امورات خیلی زیاده، حتما باید این رو بهش توجه کرد. بنابراین فرهنگ عاشورا میتونه یک خزانه ایست از نظر مالی که بخش هزینه‌های زیادی رو از امور اجتماعی عمومی فرهنگی رو میتونه تأمین کنه. ولی یه مسئله رو ما باید نباید فراموش کنیم. گاهی وقتا مثلا ممکنه گفته میشه آقا این همه هزینه‌هایی که برای مراسم ها میشه، چرا شما بیایید کارهای
دیگری
مثلا انجام بدید؟ ضمن اینکه اون کارهای دیگر حتما باید صورت بگیره، مثلا ما مدرسه درست کنیم، ببینید این فرهنگ چقدر تونسته مدرسه درست کنه. اینا اگر اطلاعات آمارای خوبی در کشور داده بشه و خوب جمع‌بندی بشه، وقت معلوم میشه که چه مقداره. ولی ما باید یه چیزی نباید فراموش کنیم و اون این که اگر خود اون مراسم ضعیف بشه، کم کم اون فرهنگ فراموش میشه.
همون بحث فرهنگ وقف و
حمایت هایی که فرهنگ ایثار عاشورا، یعنی باید دائما حداقل تو محرم که این ایام انتساب داره به حضرت، خود این بحث داستان محرم بازگو بشه، برای افراد بیان بشه، از اون فرهنگ ایثارگری که حضرت حسین علیه السلام داره یا تو کلماتش، خطبه هاش، حرفاش، اینا باید تشریح بشه. خب میگن آقا شما چه استفادی دارین میکنید؟ ما داریم تربیت میشیم.
بله.
ما داریم یاد میگیریم. ما داریم یاد میگیریم که این راه رو ادامه بدیم. یادمون باشه، چون الان وقت نیست، میذارم اگر یه وقتی دیگه شد. یادمون باشد کشورهای دیگه هزینه‌های زیادی متحمل میشن که وحدت و یک پارچگی جامعه رو نگه بدارن.
بله.
دولت‌ها این کار انجام میدن. در کشور ما به یمن برکت عاشورا خود مردم هزینه میکنن، وحدت جامعه حفظ میشه، یه پارچه با هم هست، لازم نیست دو هیچ دولتی اصلا هزینه کنه.
درسته، و عملا هم نمیکنه.
و در کشورهای خارجی خیلی هزینه های هنگفتی برای این کار صورت میگیره. این باید
انشالله.
یه موقع باید در مورد صحبت بشه،
به خصوص تو همین بحث ایام محرم و ارتباطی که بحث های محافل عزاداری از گذشته تا به امروز و در آینده هم همینجور، عملا هیچ دولتی نمیتواند متقبل اصلا چنین چیزی بشود. نمونه اینی رو در مراسم اربعین میبینیم که چه دولت عراق، چه حامیانی که از حالا چه جمهوری اسلامی چه جای دیگه حمایت کردن، حمایت بسیار جزئی و اندکی بوده که اگر هم نباشد به جایی بر نمیخوره. خیلی ممنون، نکته بسیار مهمی بود که جناب دکتر رضایی اشاره کردن در برنامه امروز نقد و نظر. در ادامه بحثی که در باب بررسی تأثیرات تمدنی قیام عاشورا داشتیم، به بحث اقتصاد و تأثیرات اقتصادی این قیام کارشناسان محترم حجج اسلام جناب دکتر محمد کاظم رجایی و جناب دکتر مجید رضایی اشاره داشتند. بحث بسیار خوبی رو ما در برنامه امروز شروع کردیم. حتما برنامه بعدی ما رو دنبال کنید، چون بحث ما ناتمامه. به برخی از ابعاد و زوایای بحث اقتصادی قیام عاشورا اشاره شد. در برنامه آینده انشاءالله کارشناسان محترم این بحث رو دنبال خواهند کرد و مطالب بسیار خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم خواهند کرد. تشکر میکنم از حضور اساتید بزرگوار در برنامه امروز و از حسن توجه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز نقد و نظر تشکر میکنم. تا مجال بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
ذکر من و ذکر شما یا حسین، ذکر همه اهل بلا یا حسین، بر در هر تکیه که پا می نهی جور تو گشت است به پا یا حسین، جوشش عشق سوره ها مشعل بیداری ما یا حسین، زمزم عشق است و دوبارای شان، زمزم های شهدا یا حسین، در همه آفاق تنین افکند کرب و بلا، کرب و بلا یا حسین، ذکر هر کنه که پازی نهی شمرت گشت است به پاسه
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
یا ابا عبدالله،
نخستین سوگواری ملت امام حسین و پویش ملی تولید محتوا و کنشگری عاشورایی بر فضای مجازی.
ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.
بخش‌های مختلف سوگواری،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های مکتوب،
پادکست‌ها و نغمات رادیویی،
خادمین رسانه های حسینی،
فعالان فضای مجازی
و ایده های برتر فضای مجازی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.